مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فاجعه. خب انشالله ساعتی رو که محضرتون هستیم مرضی رضای خدا باشه و انشالله که حرف هایی که زده میشه و شنیده میشه مفید باشه در مسیر بندگی ما. عرض کنم که نکته ای رو که من میخوام عرض کنم خدمتون بحث اهمیت موضوعیه که به عنوان نظریه اجتماعی میخوام مطرح کنم برای مطالعه آنچه که ما به اسم کالبد، فضای کالبدی در زندگی میشناسیم. گرچه نکته ای که عرض میکنم در 40-50 سال اخیر که مسئله فضای مجازی هم به مسابه فضا در حال شکل‌گیریه، اونجا همین نکته هایی که دارم عرض میکنم قابل توجهه. ولی حالا به فراخور جلسه ای که هستیم بیشتر تمرکزم رو بحث فضای کالبدیه. مقدمه اول درباره مسئله طبیعت و صناعت جامعه. طبیعت و صناعت یه اصطلاح شناخته شده است توی فضای فلسفی و حکمی از قدیم، از یونان، از سماع طبیعی ارسطو. شما این بحث رو میبینید، ولی نکته که من میخوام گفتگو بکنم راجع بهش استفاده ازش در حکمت عملیه که حالا بیش از همه توجه به این موضوع و مرکزیت پیدا کردنش در کار مرحوم خواجه طوسی رخ داده. خواجه طوسی در خواجه نصیرالدین طوسی کارش و اتفاقی که رقم زده این طرف باید بذارید. اتفاقی که ایجادش کرده خواجه طوسی اتفاق خاصیه. خواجه لحظه انتقال قدرت فرهنگی و سیاسی از جریان عامه اسلام به جریان خاص تشیع، اونم تشیع اثناعشری که سابقه بر اون تجربه اجتماعی بزرگی نداشته، رو این لحظه رو خواجه خلق کرده. لذا ایده خواجه که در کتاب اخلاق ناصری به نظر من بهش پرداخته شده و نحوه ورود و خروج خواجه بسیار متفاوته از نحوه ورود و خروج بقیه حکمای حکمت عملیه، یعنی نحوه ورودش با نحوه ورود فارابی یکی نیست، با نحوه ورود ارسطو در سیاست یکی نیست، یه نحوه ورود دیگه ای داره. توجهی که من مفهوم طبیعت و صناعت کرده، کتاب اخلاق ناصری فصل عرض کنم سیاست که میشه فصل سوم، یعنی اخلاق تدبیر منزل و بعد سیاست، در کتاب سیاست فصل دوم خواجه بحث خودش رو با مسئله طبیعت و صناعت شروع میکنه. او میگه که چون مردم به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر است، از نوع او و ضرورت مستدعی استعانت. اینا باید با هم دیگه باشن. مسئله با هم بودن به هر معنایی که گفته میشه. حالا ببینید ایشون میخواد جامعه رو که تعریف کنه، میگه و چون انسان را به طبع متوجه به کمال آفریده اند، محتاج آن تألف باشند، محتاج به این الفت و نزدیکی هستند و اشتیاق به تألیف محبت بود. و ما پیش از این اشارتی کرده ایم به تفضیل فضیلت محبت بر عدالت، و علت در آن است، علت در این معنا آن است که عدالت مقتضی اتحادی است ثنایی و محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و نسبت ثنایی با طبیعی مانند قشری باشد و صناعت مقتدی بود به طبیعت. پس معلوم شد که احتیاج به عدالت که اکمل فضائل انسانی است در حفاظت نظام نو از جهت فقدان محبت است. چه اگر محبت میان اشخاص حاصل بودی، به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادی. و از روی لغت خود انصاف که مشتق از حالا نسبت بود، یعنی منصف، حالا هرچی که حالا داره یه بحث لغوی میکنه برای اینکه بگه که انصاف همین ظرفیت رو داره که ثنایی باشه، ظرفیت طبیعت نداره، و محبت از باب اتحاد تنصیف از لواحق تکثر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدین وجه فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد. و جماعتی از قدمای حکما در تعظیم شأن محبت مبالغتی عظیم کردند و گفتند که قوام همه موجودات به سبب محبت است و هیچ موجود از محبتی خالی نتواند بود، چنانچه از وجودی و وحدتی خالی نتواند بود الا آنکه محبت را مراتب باشد و سبب ترتب آن و به سبب ترتب آن موجودات در مراتب کمال و نقصان مترتب باشد. بعد این پاراگراف هم قشنگه: و چنانچه محبت مقتضی قوام و کمال است، غلبه مقتضی فساد و نقصان است. میگه اگر طبیعت جامعه رو بر غلبه بگیریم، چنانچه که فارابی در بحث خودش میگه ما یک جامعه ای داریم که جامعه متقلبه، جامعه ای که بر اساس غلبه شکل گرفته باشه، که جز مدینه های اصطلاحش که الان فراموش کردم جز مدینه های فاضله نیست دیگه، در نقطه مقابلش اصطلاح فارابی نزاله خودش یه دونه از چیزاست، مدینه هاست، یه اصطلاحی داره مدینه های فاضله در مقابل مدینه های جاهله، مدینه های جاهلش یکیش مدینه متقلب است. میگه خواجه هم میگه چی؟ میگه غلبه اگر طبیعت باشد مقتضی فساد و نقصان باشد. بحث طبیعت و صناعت یه بحث فلسفی شناخته شده است که هر موجودی یک طبیعتی داره، یه اقتضاء اولیه داره و بعد با اعراضش هم خصوصیاتی پیدا میکنه. حالا شما صناعت رو اگر با اصطلاح ارسطو ترجمه بکنید، یعنی مثلا مثل عرض، طبیعت میشه اون غایت اصلی، اون طبیعت و فطرت اصلی، و صناعت میشه عرض کنم که اون چیزی که شما به وسیله دخالت و با اراده ثانوی ایجادش میکنید. نه، ارزش گذاری نکردم، مثلا فارابی از اینجا شروع نکرده، فارابی از جای دیگه شروع کرده. خواستم بگم اینقدر این توی ذهن خواجه مهمه که خواجه اصلا مسئله سیاست رو با این بحث شروع کرده. اگر میخواید خیلی مفصل راجعش بپردازیم وقت نداریم، فقط میخوام مفهوم طبیعت و صناعت رو جا بندازم. خب دیگه بعد گفتم شما دیر رسیدید، قرار شد دو تا مقدمه بگم برای اینکه وارد بحث بشم. پس مسئله طبیعت اینه، جامعه‌ای که می‌خوایم بسازیم باید طبیعتش رو درست انتخاب کنیم. داریم جامعه‌ای که طبیعتش محبت نباشد، طبیعت جامعه متقلبه مثلا که فارابی میگه و جز مدینه های جاهل است. خواجه بیانش اینه، طرحش اینه، فکرش اینه که اگر نشه این طبیعت رو، اگر نشود محبت رو به عنوان طبیعت جامعه کرد، جامعه آنچه که به معنای تألف برای جامعه در نظر میگید امکان تحقق نداره. اگر بیایید با قانون، با مجازات، با غلبه، با هر چیزی بیایید این جامعه رو به تألف برسونید، این تألف عمیقی نیست، فرو میریزه، فرو ریختنیه، دوام نداره، ریشه نداره دیگه، فطرت و سازه اولیه نداره. این نگاه خواجه است. در مقابل ارسطو، طرحی که ارسطو داره اینه که اساساً جامعه تقسیم میشود به فرمان پذیر و فرمان بردار، به همون معنایی که در خواجه در غلبه او رو معنا میکنه، میگه یکی بر یکی غالب است. و بعد طبیعتاً بعضی از انسانها شریفند و طبیعتاً بعضی از انسانها فرمان بردارن، به معنای این که بردن. و به تعبیر خودش در جای دیگه میگه این سمت چپ رو اگر نگاه بکنید، سمت شما میشه سمت چپ دیگه، بنده افزاری جاندار برای خدمتگذاری است. گوشه سمت چپ، بله، درسته. اینجا رو میبینید؟ این خلاصه ایه که مرحوم حمید عنایت گذاشته کنارش. بنده افزاری جاندار برای خدمت گذاری است. مثلا ارسطو بر اساس همین فرض حالا شروع کرده کتاب سیاست رو نوشته. و سیاست چه اهمیتی داره کتاب مثلا سیاست مدینه؟ ببینید در دنیای قدیم کتاب تدبیر منزل کتاب مدیریت و اقتصاد خورده برای بنگاهداریه. چرا؟ چون منزل یک بنگاهه، منزل سلول مصرف نیست، فضایی برای مصرف نیست، فضای مولد جامعه اسمش منزله. یعنی اگر شما معدن دارید، اون معدن شما، جایی که معدن دارید استخراج میکنید، اون منزله، اسمش منزل فلان خانواده است، فلان انسان شریف. اگه دارید سپاه دارید، اگر نمیدونم هر کاری که دارید، اگر یه انسان شریف هستید باید با یه تعدادی برده و نمیدونم با یه تعدادی امکانات باید اونو انجام بدید، اون مکان اسمش منزله. توی این منزل از خانواده شخصی خود شما هست تا مباشرینتون، تا بردگانتون، تا روابطی که حالا برای تدبیر این منزل به عهده شماست. به همین دلیل که بعضیا گفتن پولیتیکال اکانومی امروز از لحاظ اتیمولوژی اصلا لغتن برمیگرده به تدبیر منزل یونانی. خب وقتی میای توی طرح خواجه، این طرح خواجه هم مال فقط خواجه نیست، کل جهان اسلام بعد از اسلام حکمای عملیش ارتکازشون اینه که انبیان قبول ندارن این حرفو و دارن سعی میکنن مفهومو برگردونن، اگه از دستگاه یونانی هم دارن استفاده میکنن، ولی از لحاظ طرح دارن طرح اسلامو سعی میکنن توش قرار بدن. حالا خواجه با مفهوم طبیعت صناعت میره، فارابی به یه نحو دیگه میره، ولی من این اهمیت بحث طبیعت صناعت توی بحث ما برای عرض کنم که چیزی که راجع به شهر میخوایم بگیم خیلی مفیده. در مقابل توی دنیای جدید یه بحثی مطرح میشه، به خصوص توی بحث بعد از اسمیت، که جامعه وقتی ساخته میشود یک دست نامرئی دارد و یک دست مرئی دارد. اونجا هم دوباره همین بحث مطرح میشه که مسئله اصلی این است که طبیعت چیست و صناعت چیست. به تعبیری دست نامرئی دست طبیعت جامعه است، جوری که هیوم میگه، و دست مرئی جامعه دست صناعت جامعه است. حالا تو دوره طبیعت گرایان این اصطلاح کاملا رایج میشه و بعدن حالا کلمه دست نامرئی تو قرون بعد خیلی اهمیت پیدا میکنه.
یه جوری
صناعت مترتب بر طبیعت و دست مرئی. نکته همینه، یک طبیعتی باید باشد، هر طبیعتی صناعت خودش را دارد. به تعبیری اگر طبیعت جامعه محبت باشد، صناعت و قوانین و احکام و الزامات قانونی جامعه مدینه متقلبه توش فایده ای ندارد، قابل استفاده نیست. و اگر جامعه محبت باشد، خود خواجه تو ادامه همین فصل یه تعدادی از احکام شریعت رو میاره و میگه اینها به این دلیل در شریعت ما جعل شدن که طبیعت جامعه محبت بود. اگه طبیعت جامعه این نبود، اینا اینجوری جعل نمی‌شدن. حالا این فصل 20 صفحه است از این بخش خواجه توی اخلاق ناصحی، واقعا خوندنیه. این نکته اول. نکته دوم، بریم راجع به یه مفهومی میخوام عرض کنم خدمتون، راجع به که بحث منده، مفهوم فضای اجتماعی. فضای اجتماعی این مقدمه، این نتیجه ایه که من میخوام از این بحثی که الان عرض میکنم بگیرم. اونم اینه که طبیعی ترین دست دخالت در جامعه دست فضا سازه، اونی که فضای اجتماعی خلق میکنه. ارجاع میدم شما رو به کسی که سلام علیکم، کسی که بحث فضا رو مطرح کرد اولین بار تو قرن 20. حالا اولین بار که بحث فلسفی مفصلی مطرح شد حولش همین آقای بود که هستش، آقای هانری لوفبر. این عبارت رو ببینید: انقلابی که فضای جدیدی تولید نکند پتانسیل کاملش را واقعیت نبخشیده. این انقلاب از آن حیث شکست خورده که نه خود زندگی بلکه صرفاً روبناهای ایدئولوژیک، نهادها یا دستگاه سیاسی را تغییر داده. دگرگونی اجتماعی برای آن که به راستی ماهیت انقلابی داشته باشد باید زندگی روزمره و فضای زندگی را تغییر دهد. زندگی را تغییر دهید، زندگی را تغییر دهید، جامعه را تغییر دهید. این احکام بدون تولید فضایی مناسب هیچ معنایی ندارد. روابط اجتماعی جدید مستلزم فضای جدید هستند و برعکس، تا زمانی که زندگی روزمره در بند فضای انتزاعی یا محدودیت‌های بسیار سفت و سختش باقی می‌ماند، مادامی که تنها بهبودهایی که رخ می‌دهند بهبودهای تکنیکی در جزئیات هستند، پروژه تغییر زندگی چیزی بیش از شعار سیاسی نخواهد بود. کلمه فضا رو براتون اگر بخوام توضیح بدم، شما رو ارجاع میدم به مفهوم کاربری های فضا. ببینید، یکی از بهترین و ساده ترین توضیح هایی که میتونم برای فضا بدم همین کلمه کاربریه. یکی از نظریات رایج برای توضیح این که معمار و شهرساز چه میکند اینه که معمار و شهرساز کاربری خلق میکنند. یعنی چی کاربری خلق میکنند؟ میگن هر فضایی که ما درش زندگی میکنیم مجموعه دانش هایی که ما داریم رو، مثلا ما دانش، مثلا فرض کنید در همینجا دانش های مثلا ساختمانسازی که اینجا اومده این فضا رو ایجاد کرده، دانش تعلیم و تربیت، دانش روابط انسانی، اخلاق، نمیدونم زیبایی شناسی، همه اینها رو تبدیل کرده به کاربری و درون این فضا لحاظش کرده. یعنی همه دانش ها اولا تبدیل شدن به کالبد، اولا تبدیل شدن به فضا. این بستری که من دارم توش زندگی میکنم، دارم توش الان این کلاس رو برگزار میکنم، این بستر اگر میز من بره اون ته و شما همتون صندلیتون این ور باشه، بعد دیگه من اصلا نمیتونم برای شما اصلا بحث ارائه کنم. اگر اینجا دور بشینیم اصلا نحوه ارائه و اقتضای جلسه عوض میشه، اخلاق حاکم بر کلاس ما عوض میشه. اگر نوری که اینجا هست رو تغییر بدیم، اگر این جلسه مثلا پاورپوینت داشته باشه یا نداشته باشه، همین کاربری هایی که در این فضا در نظر گرفته شده، همه این کاربری ها یعنی فضا، فضا یعنی جمع این کاربری ها و ترکیبی که این کاربری ها ایجاد میکنن. خب مثلا شما همین اینو توی مثلا فضای قانونی هم دارید. قانون به شما میگه که مثلا قانون الان ایران، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، اولین جدول، اولین فرمی که به یه آدمی که توی ایران داره کار معماری شهرسازی میکنه، اولین چیزی که بهش میده جدول این پی دی اف تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه های اونهاست. ببینید کل اون مجموعه به جدول اولش بنده شهر رو تقسیم میکنه به 20 کاربری. یه کاربری 21 هم هر شهری داره که بیرون از شهره. کاربری این 20 تا کاربری چیه؟ مسکونی، تحقیقات، آموزشی، اداری و انتظامی، تجاری، ورزشی، درمانی، هنری، فضای سبز، مذهبی، تجهیزات و تأسیسات شهری، حمل و نقل، نظامی، باغات، میراث، طبیعت، حریم، صنعت، تفریح. خب همه دانش هایی که الان بشر داره کار میکنه تو اینجا حضور داره. یعنی شهرساز داره از اونا سوال میکنه من اینجا باید چه کنم؟ اون میگه این کارو بکن. ببینید، فرض کنید یه شهری بسازیم که توی نظام بردهداری باشه، بعد توش آپارتمان 70 متری بسازیم به عنوان منزل. یا نظام بردهداری، هر منزلی یک سلول مولد است، بعد من کلی برده دارم که باید کار انجام بدن. من که نمیتونم توی یه آپارتمان 70 متری از اون فعل مولد بگیرم که. یا فرض کنید یه نظامی درست میکنید که میخواد هر رابطه یا تبدیل بکنه به یک رابطه بازاری. وقتی میخواد این کار بکنه، بعد شما بردارید یه خونه مولد بزرگ برای من درست بکنید که من یه گوشش 10 تا مرغ داشته باشم، اونورش سبزیامو خودم پرورش بدم، بعد یه گوسفندم اونورش بزنم. میگه خب تو نمیذاری من جی دی پی درست کنم که اینا همه رفتارهای نابازاره، که من برای اینا پولی پرداخت نمیکنم، پیمنت رو دریافت و پرداخت رخ نمیده، تو همه اینا رو از بازار خارج کردی. یا میگی من میخواهم جامعه‌ای درست بکنم که در اون در رگ و پی خون امر اقتصادی، کالای واسطه اقتصادی بگردد. بعد شهر رو برمیدارید مثلا یه جوری درست میکنید که کوچه ها تنگه، بعد یه نفری توی یه گوشه ای از شهر یه صرافی داره، یه دونه حواله پرداخت میکنه، میگه این که نمیگرده توی زندگی من که. ولی اگه میخوای این کارو بکنی، یه شهری درست میکنی که توی هر شهرساز تو میگه نظریه عوض شد، باشه پس من تو هر شهری تو هر خیابونی مسیرهایی قرار میدم، مسیرهایی که شما بتونی پول ها رو جابجا بکنی، این پول ها بتونه توی یه نقطه متمرکز بشه. آها شما گفته بودی که من به بانک احتیاج رو شدم، شما به من گفته بودی که همه اینا رو میاد تو شهر براتون تبدیل به کاربری میکنن. یا بریم توی نظام پزشکیش سلامتش، اگه بگید پزشک باید بیاد در خونه مردم، شهر رو یه جور میسازن. اگه بگید ما باید بریم سمت پزشک، شهر رو یه جور میسازن. ساختمون پزشکان لحاظ میکنن و ساختمون پزشکان وقتی لحاظ میکنن، معابر رو برای دسترسی شما نسبت به اون ساختمون پزشکان باید ملاحظه کنن و داروخونه رو باید یه نقطه‌ای بهش بدن. و اگه شهر قرار خانواده و محل بسازه، باید مدرسه یه جایی باشه. اگه بخواد محله نسازه، باید مدرسه یه جایی باشه. اگه میخواد مسجد محور محله باشه، باید مسجد در توی محله باشه. اگه مسجد رو میخواد برای بزک دوزک کردن و برای تبرک کردن، مسجد بذاریدش سر خیابون، بذارید دور میدون. خیلی فرق میکنه برای اینکه همین 20 تا کاربریه ها، ولی این 20 تا کاربری رو مسئله سر اینه که کجا بذاریمش. کاربری 21 هم که میدونید چیه دیگه، گورستان. همه ی زندگی شما من المهد الی اللحد، شهرساز داره کالبدش رو، فضاش رو، بسترش رو براتون میسازه. حالا پس ما سوال میپرسیم، میخواید طبیعی، این طبیعی ترین دخالته، دخالته ولی طبیعی ترین دخالته. طبیعی ترین دخالتی که میشد بکنی برای اینکه من معنای انسانیت خودم رو تغییر بدم یا معنای انسانیتی که داشتم رو بپذیرم، این طبیعی ترین دخالت از کجا شروع میشه؟ از لحظه ای که من شروع میکنم به ساخت فضا. ساخت فضا از کجا داره این کار انجام میده؟ شهرساز خودش این کار میکنه؟ نه. یکی از تعاریف رایج معماری هم دوباره همینه، تعاریف مفهومی معماری. معماری و شهرسازی دانشیست برای ساخت ظرف برای مظروف، که مظروف چیست؟ زندگیست. زندگی رو کی تعریف کرده؟ دانش‌های زمانه. حکمت زندگی زمانه شما تعریف میکنه، شهرساز اون حکمت رو میگیره میاره. و این فرق میکنه با زندگی امروز که شما مثلا دین رو در زندگی راه نمیدید، تبدیلش میکنید به مقرنس. نداریم اینجا هر چیزی که میخوان اسلامیش بکنن. الان یه سری میگن معماری اسلامی چیست؟ یه سری رفتار هندسی است. آقا قدیم توی فضای مثلا گرم و خشک ایران میخواستن یه فضایی درست بکنن که گرما رو کنترل بکنه، که سرما رو کنترل بکنه، بعد میخواستن اینو از رنگ و لعاب بهش بدن. این شده این مثلا سردر مساجد، این شده این تاقهایی که سبک تاقی که ما میزنیم. الان اون سبکا رو ما بیمعناش کردیم به شکل کالای هویتی به معنای کاملا گذشته، یه نوستالژی از گذشته نگرش داشتیم. این معنای معماری و شهرسازی نیست. این به معنای اینه که شهرساز حق دارد هر جوری دلش میخواد به ظرف فکر کند. این یعنی استقلال شهرساز از دانش‌های اجتماعی زندگی. تعریف شهرسازی به اینه که شهر را ظرف بدانیم برای مظروف خودش که زندگی است. و حالا باید برید از پذیرفته شده های دانش زندگی بگیرید، بگید باید اونو برای من خلقش کنی. یا اگر نمیتوانی خلق بکنی و نمیشود در شهر این رو زمین گذاشت، حالا پس باید دانش ها فکر کنن که چیکارش باید بکنن. آیا مثلا اقتصاد داره به مثلا سلامت پنالتی میزنه که این دوتا با هم دیگه چفت نمیشن؟ یا اینکه معماریه که درست میگه؟ کی از یه جا کار باگ داره، اون باگ رو باید از همون نقطه دوباره برطرفش کن. به یک معنا فرهنگی ترین هم میشه دیگه. حالا یه سوالی که همیشه اینجا از من میپرسن بعدش اینه که آقا اصلا این تقاضایی، این ظرفیتی که از دانش مثلا شهرسازی و ساخت برای ساخت فضا داری که از زندگی تبعیت کنه، آیا این واقعا شدنیه؟ این ظرفیت رو واقعا دانش های کالبدی دارن؟ میگم بله دارن. این مثال ساده‌ای که الکساندر توی کتاب معماری و راز جاودانگی میگه، این مثال ببینید، شما مثلا وارد فرهنگ زن که میشید توی همین محدوده مثلا آسیا جنوب شرقی که فرهنگ گذشتهشون بوده، میگه وقتی راه میروم راه میروم، وقتی میخورم میخورم، وقتی مینوشم مینوشم. این در فرهنگ اونها خود فرهنگ دیگه. شهرساز نه اینکه یک موجود ایدئولوژیک محض است، شهرساز دانش عینی داره، دانش تجربی داره، میره میگرده تو دانش تجربی خودش، میگه من میخوام برای این فرهنگ شهر بسازم، میاد یه پیاده راه اینجوری درست میکنه. تو این پیاده راه شما باید دردم باشید دیگه، باید شیشتونگ باشید. تو اینجا اگه بیاید مستقیم برید به موبایلتون نگاه بکنید، میخورید زمین، دوباره فکر میکنید میتونید مستقیم برید، میگید بذار پس دوباره موبایلم نگاه بکنم، دوباره جلوی پاتون آبه، میافتید تو آب. اگه مستقیم برید باید بپیچید چپ، دوباره میگید خب مسیر رو پیدا کردم. این دفعه بین راهتون ببین دقیقاً هر دفعه حد زده که اگه این دفعه شیشتون شدی، اگه شیشتون نشدی ده دنگ آوردی، خطای بعدی تو پیش بینی کرده. دفعه بعد از همه سخت‌تر توی مسیر آخره، میگه اگرم حواسش جمع بود ولی نمیخواست جلو پاش نگاه بکنه، من آبو دستان دستان میذارم جلو پاش، دونه به دونه قدماتو از این به بعد باید توجه بکنی. چرا؟ چون بهش گفتن باید در لحظه زندگی کردن رو تبدیل به شهر کنی. این یه پیاده راه در فرهنگ زنه. حالا همین آسیای جنوب شرقی فرهنگش عوض میشه. این مال محدود ژاپن و ایناست، این پیاده راه. همین آسیای جنوب شرقی فرهنگش عوض میشه، میشه فرهنگ جامعه مدرن امروز، خیلی هم لجام گسیخته و وحشیانه. یه همچه پیاده راهی رو شهرساز میسازه، میگه منظر رو تا ارتفاع 40 متر 50 متر میخوام بفروشم، منظر چشمم میخوام بفروشم. من اگه اینجا نوار اخطار نذارم، طرف بخور زمین میتونه بره از شهرداری شکایت کنه، میتونه اگر من بیام ارتفاع مثلا ایوونا رو پایین بگیرم کله یکی بخوره، میتونه شکایت کنه، میگه آقا تو منظر رو فروختی، من باید همه اینا رو نگاه کنم. من توی جامعه ای قرار گرفتم که میخواد همه چیز رو خرید و فروش کند، منظر چشم منم فروخته، باید معماری بدی که این من. بعد اگه تو بیای مثلا بالاها رو بفروشی ولی خدمات مثلا عرض کنم که هنرت نتونه ازش حمایت کنه، هنر شهریت نتونه ازش حمایت کنه، بازم میتونه همین قروب دور شهرسازی بزنه دیگه، شهرساز بزن. به همین ترتیب اینی که عرض کردم از زاویه کاربری گفتم، از زاویه روانشناسی مدرن هم دوباره این حرفو میزنن، میگن که فضا جاییه که یک زبان بی زبانی داره، یک زبان زندگی داره. الکساندر میگه که اگر موسیقی با گوش ما حرف میزنه، اگر نقاشی با چشم ما حرف میزنه، معمار با زندگی کردن ما با ما حرف میزنه، با نحوه بودن ما، با کیفیت بودن ما با ما حرف میزنه. الان این بحث دیگه معروفه، این کتاب کتاب الان شناخته شدهش توی بحث فضای ایرانه، این به تبع بحث‌های روانشناسیه، یعنی نحوه گفتگوی فضا با ناخودآگاه ما. وقتی شما فضا رو اینجوری میکنید داره به شما چی میگه؟ کلمه ای بین شما رد و بدل نمیشه ولی به ناخودآگاه شما منتقل میشه. لذا فضا شما رو برای داشتن یک فرهنگ تحقیر یا تمجید میکنه، شما رو برای داشتن یک فرهنگ ترغیب یا شما رو میترسانه، فراری میکنه از داشتن یک فرهنگ. بعد از یک مدتی از زندگی کردن در فضای غربی، از داشتن فرهنگ اسلامی، من جای شما خالی این دو ساله به خاطر کرونا اینا توفیق نشده بود بریم خرید کنیم، هفته این دو سه روز پیش برای مشکل درمانی رفته بودم این میدون زنبیل‌آباد قم، یه دو ساعتی معطل بودیم، هی باید میومدیم بیرون راه میرفتیم دوباره برمیگشتیم برای این سونوگرافی سنگ کلیه و این چیز میزا. بعد از یه دو سالی ما را رفتن متوجه شدیم که چه جالب، خرید مغازه. بعد شروع کردیم گفتیم ما هم بریم یه چیزی بخریم برای بچه‌مون. بعد تازه متوجه شدم که من پول ندارم به اندازه‌ای که توی این شهر با این سبک زندگی کنم. بعد یه خورده نگاه کردم دیدم آدم‌هایی که دارن تو آپارتمان زندگی می‌کنن و شغلشون کارمندیه و دور بعد از ظهر برمیگردن خونه، خب تفریحشون اینه که غروبا بیان تو همین خیابونا راه برن دیگه، و وقتی راه میرن این شهر داره بهشون فشار میاره، خرید کن خرید کن، من این همه، بیا این رستوران، بیا غذای فلان، این همه داره تحریک میکنه به اینا. خب این حقوق و دستمزد با این تحریک که داره رخ میده نمیخونه، اگه حالا اینم نتونه بخره اون چجوری اموراتشو بگذرونه؟ دیدم عجب تازیانه ایه. یه تازیانه سلوک کامله. به محض اینکه اون تو رو از خونه پرت میکنه بیرون، خونه آپارتمان 55 متری 60 متری، اون میگه که نمیشه اینجا زندگی کرد که اینجا سلول انسانیه، اینجا از روی پارکینگ انسانیه. اینو از روی مدل پارکینگ برداشتن، انسان‌ها رو میان بعد از که از سر کار برمیگردن میان پارک میکنن، استراحت میکنن، بعد میرن برای یه فعل دیگه‌ای به اسم اوقات فراغت که اون فعلا جز فعل اقتصادیه دیگه، دوباره میان توی اون فعل مشارکت میکنن، پولاشون رو اونجا خرج میکنن. اگر مثلا خونه رو، اون خونه رو وقتی اومد آپارتمان کرد، یه زنجیری بزرگ رو بعدش تونست بهش وصل بکنه و این زنجیره حالا شروع میکنه با شما صحبت کردن، این با ناخودآگاه شما، و شروع میکنه یواش یواش تحقیر و تمجید ایجاد میکنه، انرژی برای یه کارایی ایجاد میکنه و انرژی یه کارایی از شما میگیره. خب بحث آخر، بحث نظریه اجتماعیه. من میخوام این نکته رو مطرح کنم که وقتی میخواید فضا رو اصلاح بکنید، عمیق ترین چیزی که باید بهش بپردازید چیه؟ آیا اگر فضا، عادلانه بودن فضا و متناسب بودن و بهینه بودن فضا در اینه که من درون اون مثلا راحت باشم، خب راحت بودن یعنی چی؟ از کجا بگیرم معنای این راحتی رو؟ این تعادلی که در باید شما از علوم انسانی و علوم اجتماعی و علومی که بهش میگیم حکمت عملی بگیرید، تحویل بگیرید و ببرید به شهرساز، بگید بگید برو این تعادل رو هی تو هر موضوعی پیدا بکن و بساز بسترش رو، این رو از کجا بگیریمش؟ ببینید دانش هایی که ما حوزویان، ما اهل حکمت انتزاعی باهاش کار میکنیم، این دانش ها هیچ کدوم مستقیماً توی زندگی نیستن. حالا استثناء هم شاید مفهوم حکم به معنای حقوق باشه، حقوقی باشه که میاد به شکل دستوری در نظام قانونی اجتماعی حضور پیدا میکنه. ولی نکته ای که تو بحث طبیعت صنعت گفتم اینه، اگر به اون فقط رجوع بکنید، فقط به دست صنعت رجوع کردید، کافی نیست براتون. یکی از مشکلاتی که الان ایران داره اینه که از لحاظ کالبدی و برنامه ای کاملا مدرنه، از لحاظ نظام ارزشی و اخلاقی داره تبعیت میکنه از فرهنگ اسلام که فرهنگیه که خاجبش میگه طبیعت آن محبت است، و بعد یه دلبستگی هم به بعضی موقعها تو بعضی از مشکلات داره که بعضی مشکلات که بهش رجوع میکنه میگه که الان یه رضاشاهی احتیاجه که پاشه بیاد کسی که مثلا گرون فروشی میکنه بندازتش توی تنور، یعنی یه مدینه متقلبه ای رو هم گاهی خوشش میاد ازش. و این چندگانگی، چند مرجعی در نظام ارزش ها و معیار ها و شاخص های ارزشی، این یکی از مشکلات امروز ایرانه. وقتی میری توی یه جلسه مدیران مثلا میشینید راجع به یه موضوعی، هر کدوم اینا به یه نظام ارزشی دارن ارجاع میدن، بعد تازه بعضی موقع اینجوریه سر جلسه با وسط جلسه با آخر جلسه نظام ارزشی که دارن بهش ارجاع میدن فرق میکنه، اول جلسه خیلی حالشون بده، بعد وسط های جلسه چند تا گمانه میشنون یه خورده خوششون میاد به سمت یکی تمایل پیدا میکنن، آخرای جلسه ذهنشون صفر میشه، یواش یواش به این نتیجه میرسن که اصلا همینی که من میگم درسته، همتون پاشید جمع کنید برید، اصلا من باید تصمیم بگیرم. توی نظام های ارزشی و تصمیم گیری های متعارض زندگی میکنن. از این جهت این مسئله مشکل مدیران فقط نیست، از این جهت یک معضل بزرگ زمانه امروز ما تو ایران، ممکنه جاهای دیگه هم باشه ولی ما هم الان داریمش. پس به یک وضعیت چند ارزشی دوچاریم. من اسم اینو میذارم بیماری دو قطبی. مثل بیماری دو قطبی روانی رو دیدید دیگه، شیدایی داره، افسردگی داره، مانیک دپرسین. یه لحظه الان یه کاری انجام داده، خیلی از کاری که الان انجام داده راضیه، یه ساعت دیگه میاد میزنه تو سرش میگه من از این کاری که هم ناراضیم، همون کاری که یه ساعت پیش کرده. بعد میاد توضیح میده اصلا اون کار کلا غلط بود، بهش میگه چرا میگی غلط بود، میگه که دور شروع میکنه از یه نظام ارزشی کاملا متفاوت از یک ساعت پیشه شروع میکنه تحلیل کردن، و بعد مثلا اگه 4 ساعت دیگه صبر بکنی دوباره حالش خوب میشه و دوباره احساس میکنه نه حالا هم چه کار غلطی هم نکردیم، کار خوبی کردیم. ببین این چرخه ادامه داره، این نمیتونه ترازوی واحد نداره، برای تصمیم گیری کردن، و انسان اگر ترازوی واحدی برای تصمیم گیریاش نداشته باشه، نظام ارزشیاش به توی یه نقطه به وحدت نرسن، پوستش کند است. اون چیزی که ما به عنوان هستی شناسی فلسفی، کلامی، نمیدونم عرفانی، هر چیزی که بگید داریم، تا فلسفه تاریخش، تا انسان شناسیش، تا معرفت شناسیش، دست آخر باید روی یه نقطه‌ای به اسم نظریه اجتماعی خودش رو جمع و جور کنه که اونی که جمع و جور شد بتونه با علوم، به علوم یه نظام ارزشی و یک ترازوی واحد تو علوم اجتماعی خودش بذاره، و وقتی اون ترازوی واحد تو علوم رفت، حالا سازنده اون کسی که تو دانش فضا قرار گرفته میاد اطلاعی که اون دانش تولید کرده رو که دیگه حالا وحدت مبنا داره و وحدت مبناش رو اونایی که پایین کوه یخ هستن، یعنی زیر آبن، اونایی که دانش‌های نظری محض دارن کار میکنن، تایید کردن و مطلوبیتش از لحاظ طرحی که جامعه داره به سمتش میره تایید شده، اونی که دانش فضایی داره اون میاد تحویل میگیره و شروع میکنه فضا رو متناسب با اون ساختن. نظریه اجتماعی چیه که من میگم یه همچه بار گندهی رو بذاریم که کل آنچه که زیر این آب است که علوم نظریه رو تو این خلاصه بکنید، تو این بیاریدش؟ نظریه اجتماعی چیه؟ نظریه اجتماعی لغتاً یعنی اینی که عرض میکنم خدمتون. نظریه اجتماعی یعنی نظریه‌ای که در آن صحبت از تمایز طرح‌های اجتماعی با هم است. ببینید، ما یه اصطلاحی داریم، نظریه جامعه شناختی. نظریه جامعه شناختی یعنی نظریه‌ای که موضوع آن، خوب دقت کنید، نظریه‌ای که موضوع آن امر اجتماعی است به مساوی یک امر واقعی. لذا وقتی شما میگید نظریه جامعه شناختی و من اصل میکنم، میگید که مسئله نظریه جامعه شناختی چیه؟ میگید مسئله اینه که واقعیت اجتماعی وجود دارد یا نه، این یک واقعیت اجتماعی است یا نه. بعد لذا بحث فلسفی تون میشه که اصلا جامعه حقیقی است یا اعتباری است. اگه از نظریه جامعه شناختی شروع بکنید برای مطالعه جامعه، سوال اصلی اینه جامعه حقیقی است یا اعتباری است. اگه جامعه حقیقی است، لوازم کسرت حقیقی رو بهش بار میکنید به لحاظ دستگاه فلسفیتون. اگه اعتباری باشید، لوازم بحث اعتباریاتتون رو جاری میکنید. این یه مدله. مدلی که من دارم عرض میکنم اینه، طرح شما سرجم تمایزش کیفیت بخشی که میخواد به جامعه انجام بده چه تمایزی دارد با طرح بغلی؟ اگر شما یک طرح تمدنی دارید، تمایزش با جامعه‌ای که مثلا مدرنیته میخواد بسازه، با جامعه‌ای که در باستان ساخته میشد، تمایزش چیست؟ مسئله اینجا تمایزه. ملاک تمایز حالا چه ملاک‌هایی برای تمایز وجود دارد؟ نه، حقیقی و اعتباری بودن دوباره اینجا ملاک تمایز نمیده، به علت اینکه حالا اینو به طور خود بذارید الان بهش ورود نکنیم که بحث اینه که از وجود نمیشه ماهیت گرفت، بذاریمش کنار. اینجا بحث از تفاوت کیفیه. نمیگم پشت دستش راجع به حقیقت و وجود جامعه صحبت کردیم یا نه، ممکنه صحبت کرده باشیم، ممکنه یه دستگاه فلسفی مثلا انسانیت وجود باشه بگی من پشت سرت این کارو انجام دادم، یه دستگاه ممکنه ماهیتی باشه بگی آه نه من همین الان از همینجا شروع میکنم، چون من از تفاوت کیفیت ها، تفاوت کسرت ها آغاز دستگاه فلسفی می. به اونش الان کاری نداریم، میخوایم دستگاه مختلف توان اینو داشته باشن که این پروژه رو بهش ورود کنن. نظریه اجتماعی حرف از این میزنه که تمایز پروژه های اجتماعی کجاست. عمیق ترین تمایزی که بنده در مطالعاتم به دست آوردم و بهتون میگم، تمایزهای مختلفی گفته شده. مثلا مونتسکیو از تمایزهای جغرافیایی شروع میکنه، تمایزهای اقلیمی شروع میکنه. هگل از تمایزهای گاست و روح شروع میکنه و اون تمایزها رو برمیاره به اندیشه ها. میگه نمیدونم چرا، حالا به تعبیر من، یه جایی اندیشه خلق میشه، دیگه بقیش برای من مهم نیست. اینجا اندیشه ایجاد شده، اینجا روح داره. خدا رحمت کنه، حالا نمیدونم، رحمت ایشالله که خدا رحمتش کنه، آقای جواد طباطبایی که دیروز در انگلستان به رحمت خدا رفتند و نظریه ایران شهری رو دنبال میکردن. بله دیروز رفتن. آقای جواد طباطبایی داشت چیه؟ میگه که روح فقط گاست که فقط در آلمان نبود، که در ایران هم بود. پس ما هم یک روحی داریم، حالا این تمایز ماه، ما میریم دنبال تمایز خودمون. حالا ما اگه بخوایم تأسیس تمدنی بکنیم، میریم تقلید در تأسیس مثلا میکنیم، مسئله های اونا، مسئله هایی که اونا تو زمانه ما تو این زمان مطرح کردن میریم به اونا فکر میکنیم، دنبال جواب خودمون ولی میگردیم. منم میخوام یه مدل بهتون پیشنهاد بدم. این مدل مال خودم نیست، این مدل نظریه اجتماعی که دارم عرض میکنم یه مدل شناخته شده ایه. مدل نظریه اجتماعی اینو میگه، میگه بیاید رو کیفیت روابطی که بین انسان‌ها و موجوداتی که درون این فضا دارن با هم زندگی میکنن، اون کیفیت‌ها رو با هم مقایسه بکنید. متمایزترین کیفیت‌هایی که تا الان وجود داره، عمیق‌ترین تمایزی که تا الان وجود داره، این تمایزهایی که خدمتتون عرض میکنم از طریق رابطه ها که بخواید جامعه رو توضیح بدید و موجوداتی که در یک فضا هستن توضیح بدید، رابطه ها به دو دسته تقسیم میشن. رابطه های یک سویه، یعنی رابطه هایی که یک طرف دریافت کننده است و طرف دیگه اعطا کننده است. رابطه هایی که هر دو طرف بر روی هم دیگه اثر دارن، یعنی هم دریافت کنندن هم اعطا کنندن، اثر و مؤثر رو هر دو تا رو همزمان دیگه همزمان دارن. ما بر این اساس تقریبا 3 نهایتاً 4 نظریه اجتماعی در تاریخ بشر بیشتر نداشتیم. کل نزاع تاریخی بشر بین 3 الی 4 نظریه است. فقط 2 تاشون هم به طور جدی از لحاظ تمدنی تا حالا خودشونو ساختن، بقیه همه یه شهریه، نمونه کوچکیه، دستاوردی داشتن، ولی 2 تاشونن که از لحاظ تمدنی خودشونو برساخته اجتماعی و فضای کالبدی خودشونو خلق کردن. اولی نظریه استیلاه که کل نظریه جامعه باستانه، دومی جامعه باستان که میگم یعنی تمدنی که از بعد از طوفان نوح، یعنی هولوش 4000 سال پیش شروع شده، در بین النهرین ادامه پیدا کرده در مصر تا و بعد در روم و بعد امتداد پیدا کرده در کل جهان. دومی استیلاه در موقع از باب ولا دیگه، ولی خلافشه دیگه، حالا عرض میکنم معنیشو. دومی نظریه جامعه مدرنه که من اسمش رو دارم نظریه جامعه بازار، یعنی تو این گفتگو بهش میگیم جامعه بازار، گرچه خود نظریه جامعه بازار ادبیات داره. سومی جوامع آنارشیستی هن یا جوامع سوسیالیست های اولی هن یا نظریه پیشا شهرسازی هن و چهارم هم نظریه یه که علالقاده ما دنبالش میگردیم که توی امت هم بیاییم. نظریه جامعه استیلا میگه من بین روابط عمودی و افقی فقط رابطه عمودی رو واقعی میدونم، یعنی رابطه ها همیشه یکسویه. یا به تعبیری اگر رابطه دو سویه میبینید، به دو رابطه یک سویه قابل تحویل است، قابل تقسیم به دو رابطه یک سویه است. و مثل این که من الان با شما نشستم دارم گفتگو میکنم، اون لحظه که شما دارید حرف میزنید، من در نقطه ولایت جایگاه بالا هستم، در نقطه علو هستم. لحظه که شما دارید حرف میزنید و دارید یه چیزی رو به من منتقل میکنید، شما در نقطه علو هستید. پس ما هیچ وقت رابطه دو سویه نداریم، اصلا فقط همیشه رابطه یک سویه است. و نکته دوم این که هستی در یک رابطه یک سویه‌ای که طرفی که طرف عالی است، کسی که در بالا قرار گرفته، میخواد ما رو مصرف کنه به نفع نیازهای خودش، به نفع اغراض خودش. ما در یه همچه عالمی زندگی میکنیم. این نظریه جامعه استیلا و از لحاظ اجتماعی حکمت‌های عملی بیرون از دستگاه انبیا و قبل از دوران مدرن همیشه جامعه رو به این نفع تحلیل میکردن. شما از طرحایی که در مصر هست، طرحایی که در یونان هست، در آتن هست، 80% آتن برده است، نمیدونم اون تعبیری که از سیاست ارسطو آوردم که بندگان رو افزار جاندار میدونه، این از نگاهشون در روابط انسانی هست تا عمق تحلیل هستی شناختیشون ها. یعنی راجع به این صحبت میکنن که آیا اساساً برده انسان هست یا نه. میدونید سمرش کجا؟ سمرش اونجاست که وقتی اینا رو میندازن جلو گلادیاتورها که دریده بشن، وقتی اینا داد میزنن، اخلاقیه این کار یا نه؟ و جواب غالبشون هم میگه بله اخلاقیه. اینا یا به مثابه حیوانن که دریده شدنشون اب نداره، یا به مثابه گیاهن، مثلا درختن. میگه وقتی داد میزنه، پس این داد زدنشو چی بگیم؟ میگه مثل خرخریه که مثلا اره میکشید به درخت خرخر میکنه، این همون خرخر است. هنوز سیاست نیومده روش که انسان بشه، لذا غیر اخلاقی نیست. هرودوت وقتی میاد ایران بهش نفت و توی سرزمین خوزستان نشون میدن، میگه چیه این؟ میگن این چربیه. میگه نه از گیاه گرفتیمش نه از حیوان گرفتیمش، میگه همینجوری از زمین میجوشه. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی اگه بریزی آتیش میگیره، گرما میده. میگه عجب، میریزتش رو یه دونه از برده هاش آتیشش میزنه. میگه عجب آتیش گرفت، یعنی با چوب خشک فرقی نمی کنه از لحاظ اخلاقی برای یه آدم فرهنگی جهان باستان. توی مصر همینطور بردگان، نگاه به بردگان که اون وقت دوره، این نگاه توی بقیه علومشون هم هست دیگه، رابطه عالم فوق القمری با عالم تحت القمری همینطوره، رابطه نمیم دیگه بگذاریم دیگه، این بحثا کل نظام دانششون رو کاملا پوشش میده. این حالا مثلا شهر آتن با این قضیه قابل تحلیل. ببین توی شهر آتن وقتی خانه اربابی رو در نظر میگید، خانه اربابی نمیتونه یک خانه کوچک مثلا 70 متری آپارتمانی باشه. چرا؟ چون بردگان توش باید کار کنن، مایحتاج زندگی رو برده داره اونجا برای تو تولیدش میکنه، بخریم نداریم، برده گرفتم که برام تولیدش کنه دیگه. و اساسا این که بریم یه جای دیگه تولید کنیم بعد بیایم اینجا مصرف کنیم نداریم. همین جایی که من هستم اسمش منزله. چیه؟ اینجا خانه منه. اینجا خانه منه یعنی چی؟ یعنی من اینجا تولید میکنم، همینجا دارم مصرف میکنم. حالا این مثلا یه خانه ایه که توی اون عکس قبلی هم بود، این بالاه، این نقطه بالا یه خانه ایه که یه خانه معروفیه که توی مثال‌های یونانی ازش استفاده شده، خانه ایه که شغلش پرورش گلادیاتوره واسه مسابقات. ببینید یه وقت میگید بس تثبیت شده، یه وقت میگید در گذر زمان نگاه کنید ببینید فرایند برد آزاد کردن اسلام، تعداد برد آزاد کردن بیشتر بوده یا تعداد برد گرفتن. ورودی برد یه چیزه، اونم جنگه با کفاره درون جامعه مسلمین هم نه، ولی شما واسه دقی به دوقی برای هر مستحبی برای هر عبادتی داری برده آزاد میکنی. دلتای ورودی به خروجی ظرف 50 سال اینجوریه که داشته برده تموم میشده و تموم شده. این پس معلوم شد توی یک فرایندی داره بردهداری رو تمام میکنه. یه وقتیه از لحظه اول اعلام ارزشی میکنه، میگه من بردهداری رو قبول ندارم. یه وقتی یه کاری میکنه، جامعه وقتی شکل میگیره برداشت تموم میشه. بردهداری توش نمیمانه. احکامش هست ولی برده ای نیست. چرا؟ چون فراینده که اسلام ایجاد کرده برای این دست جامعه ها میخواد جامعه استیلا رو تمومش کنه، مثل کاری که یوسف نبی انجام داده. یوسف نبی کاری انجام داده که ظرف 14 سال بردهداری تمام بشه، به جای اینکه موضع بگیره باهاش بگه که من کارم چیه، کارم اینه که علمی دست بگیرم و شعار بگم، بگم این کار غیر اخلاقی است، یه فرایند ایجاد کرده این فعل غیر اخلاقی تمام بشه. در مقابل جامعه مدرن پیشنهاد تحلیلش چیه؟ این که حالا چگونه جامعه مدرن به اینجا رسید، ولی جامعه مدرن به اینجا رسید که اساساً هیچ رابطه یک سویه‌ای وجود نداره. همه رابطه ها یک رابطه دو سویه هستن، دیالکتیک هستن. دیالکتیک یعنی رابطه دو سویه. حالا دیالکتیک میتونه رابطهش تضادی باشه چنانچه که هگل رسید، میتونه تعاون باشه چنانچه که کروپاتکین رسید، چنانچه که سن سیمون رسید و دیگر. اما جامعه ای که دنیای مدرن بهش رسید از روی کی ورش داشته بود؟ از روی یک انسان تاجر سوداگر کجخلق یهودی مرچنت، اون انسانه با اون خصوصیات. احساس میکرد این انسانه از انسان ارباب موفق تره در ساخت جامعه و حالا باید از لحاظ حکمت عملی توضیح میداد این انسان صفتش چیه. اول گفت این انسان ذاتن شره مثل هابس 1651. بعد یواشاش گفت نه، چرا اینقدر ایدئولوژیک حرف میزنید؟ این انسان انگیزه ی حرکتش منفعت شخصیه، مثل اسمیت 1776. بعد کانت اومد گفت نه، بیایید فلسفی راجبش صحبت بکنیم، علت حضور انسان در روابط تضاد است. 1785 اگه اشتباه نکنم، در رساله تاریخ جهان شمول در غایت جهان وطنی. چی؟ روش در تضاد. و روشتم در تضاد. نه آقا تو جلسه زنان گفتن نه دیگه. گفتن من مخالفشم دیگه. اونا طرحشون طرح تضادی که در هگل دارید میبینید ریشش در این درکیه که از این انسان جدید پیدا کرد. این انسان چجوریه؟ این انسان مثل انسان تاجر در بازاره. تاجر در بازار چگونه عمل میکنه؟ تاجر در بازار میگه که من واقعا به لپتاپی که تو تولید میکنی احتیاج دارم. میگم دمت گرم، پس خیلی خوب شد دیگه، تو پس منو برده خودت نمیدونی. گفت نه، برده خودم نمیدونم. بعد میاد و از من خرید بکنه، میگم خب حالا لپتاپ من ازم 20 میلیون میخرم، میگه نه من اینو 1 میلیون 500 بیشتر نمیخرم. میگه با 1 میلیون 500 که من بدبخت میشم که، میگه همینه من آدم دیگه دارم 1 میلیون 500 بده، میخوای بده میخوای بدم سراغ اون. بعد من برای اینکه از زندگی وانمونم 1 میلیون 500 باید بخرم، درسته؟ از لحاظ اخلاقی یه تیپ آدم منفعت خواه این تیپی یه دفعه توی دنیای مدرن مشروعیت پیدا کرد، تبدیل شده به انسان درست. بنتام بخونید، هابز بخونید، فکر میکنم خیلی از طلبه ها باورشون نمیشه که اصل تعریف انسان کاملا منفعت خواه است. انسان اقتصادی، انسان طبیعی، همه اینا انسان منفعت خواه، انسان طبیعی جهان مدرن است. ولی انسان طبیعی که داره توی یک رابطه دو سوی عمل میکنه، میگه قبول دارم که منم به تو احتیاج دارم. میگه خب کجا این انسان به صورت طبیعی و درست عمل میکنه؟ میگه این انسان در رابطه بازار بهینه عمل میکنه. یعنی چی؟ میگه این تاجره رو کجا میفرستادیم بهینه بود؟ این تاجره رو کجا میفرستادیم خوب عمل میکرد؟ کجا میفرستادیمش به قول هابز گرگ میشد؟ انسان گرگ انسان است میشد؟ میگه هر جایی که بازار بود خوب عمل میکرد، هر جایی که بازار نبود گرگ میشد. میگه خب پس همه جا رو بازار کنید که دیگه گرگ نباشه. بله خودش که بهینه است که. حالا این کانتو گفتم، ثروت ملل هم اشاره کردم. اسمیت میگه که ما برای رفع نیازهای خود نه به خیرخواهی نانوا گوش فروش آبجو فروش بلکه به منفعت خواهی او رجوع میکنیم. تنها کسانی که به خیرخواهی دیگران محتاجن گدایانن. کانت هم که میگه چی؟ میگه وسیله‌ای که طبیعت به کار میگیره تا گسترش امکانات عملی خود را به نیکی پیش برد، تضاد در جامعه بشری است. و بعد یه لگد مشتی هم میزنه به محبت. بدون این خصیصه غیر اجتماعی بودن، اسم اینو میذاره اجتماعی بودن غیر اجتماعی. بدون این خصیصه غیر اجتماعی بودن که البته نه چندان خوشایند است و سرچشمه مقاومتی است که افراد به سبب مدعاهای خودخواهانه‌ای است الزاما با آنها روبرو میشن، استعدادها برای همیشه به حالت نهفتگی در وضعیتی همانند زندگی شبانی و چوپانی که چه خصلتی داره؟ هماوایی، خوشنودی، عشق متقابل و کامل باقی مون. ولی انسان‌ها همانند بره‌هایی که می‌چرانند رام خواهند بود، اما هستی را ارزشی بیش از رمه‌های اهلی خود نخواهند داد. آنها برای رسیدن به هدفی که برگزیدند و آن را طبیعی و منطقی می‌دانند، ناآفریده‌ها را جبران نخواهند. پس طبیعت را به خاطر این خلق و خوی نه چندان آشتی‌پذیر، به خاطر خودستایی حسادت‌آمیز، به خاطر اشتهای سیرناپذیر مالکیت و حتی سلطه‌گری بستاییم. ما به دنبال هماوایی بودیم و طبیعت بهتر می‌دانست که گونه ما به چه چیز احتیاج. بله اصلا تحلیل انتزاعی و منطقی منفعت خواهی در پروژه مدرن کلمه تضاده. تضاد پس اونی که توی سه چهار نسل قبل از ما مطرح بودی که تضاد فلسفی رو با تناقض منطقی یکی میگرفتن غلط، تضاد مدرن و تضاد هگلی رو. یه ایدهی در مقابلش اومده، گفته که آقا رابطه های عمودی رو قبول نداریم، رابطه های عمودی رو قبول نداریم، این دنیای مدرن رابطه های یک طرفه رو قبول نداریم، رابطه های دو طرفه رو قبول داریم، ولی به جای این که تضاد رو بگیریم تعاون رو میگیریم. اینم بهش یه ایرادی گرفته مارکس، بهش میگه که شما تخیلی هستید. یه ایراد معروف داره، میگه آقا شماها مجبورید جامعتون رو کوچیک بکنید، مجبورید قصبه قصبه زندگی کنید. اونا میگن اب نداره اینجوری زندگی میکنید. میگه خب اگر اینجوری زندگی بکنید، یه گروه اگه با هم دیگه تصمیم بگیرن خودخواه بشن، نمیدونم با صفات منفیشون عمل کنن، میان شما رو میدارن، اونا گنده میشن، شما کوچیک میمونید و شما قدرت مقاومتتون از این معروف ترین و دم دستی ترین نقضیه که به نگاه اینها وارد شده. تعاونیه ولی جوامعش کوچک کوچک میشه. نه ملی گرایی یعنی ناسیونالیسم انواع داره، یکیش ممکنه در دنیای مدرن باشه، ممکنه در دنیای استیلا باشه، هر دوتاش ممکنه. اما در مقابل طرح انبیا اینه که رابطه های عمودی رو قبول داره، رابطه های یک طرفه رو قبول داره. میگه بعضی ها هستن واقعا علو دارن، ولی اونها از علوشون برای اشفاق و کمک به شما استفاده خواهند کرد، این میشه ولا در مقابل استیلا.
بعضی ها یا همه به یه مقداری،
یعنی جامعه باید نهادش جوری باشه که روابط عمودیش برای کمک بالایی به پایینی باشه، نه اینکه بالایی از پایینی بکنه خودش مصرف کنه.
نه منظورم اینه که وقتی میگه
دو طرف است،
بعضی‌ها
اینجوری. نه انما المؤمنین انما المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، هم رابطه عمودیشو داره میگه هم رابطه افقیشو میگه. ببینید در رابطه عمودیش اگر یک اگر من علو داشتم، این علوم رو برای استعمار و برده کردن او به کار نمیگیرم. اگر رابطه‌مون هم دو سویه بود، باز همین رابطه دو سویه رو برای اینکه او رو ازش بکنم استفاده نمیکنم. بذارید یه تعریفی بکنم از مفهوم ولا. بعضی گفتن ولا یعنی سرپرستی، من فکر کنم این معنا بهتره. ولا یعنی پشتیبانی. ولا وقتی یعنی پشتیبانی، یعنی اونی که بالا قرار گرفته ولی پایینیه. اگه رابطه دو صاحب و دو دوست هم باشه، دوباره رابطه ولاه، یعنی از هم پشتیبانی میکنن. حالا جالبه، عرب به برده شما هم میگه مولا فلان، چون واقعیت اینه که این پایینی داره زحمت میکشه از بالایی حمایت میکنه. پشتیبان واقعی در اصل این پایینی است. اگه از بالا باشه یکی، اگه از بین باشه، ولا بینم که خب اصطلاحش رایجه، ولی این مولا فلان این هم
تو ادبیات روای ما هستش دیگه، میگه بنا ولی اون لک.
خب اون ولی اون لک نگاه بکنید توی روایت داریم، مثلا میگه که من امام نسبت به جامعه هم اب شفیقه هم اخ شقیقه، یعنی تو هر دو رابطه با شما همراهی میکنه. یه جاهایی سرپرستیتون میکنه مثل یک پدر، یه جاهایی هم میاد مثل برادر کنارتون وای میسه، میتونسته دستور بده بره بالا قرار بگیره، میاد بغلتون وای میسه و دوباره شفقت، دوباره مثل برادر دو قلوب. حالا بعضی از لغوین این کارو کردن، یه کار تحقیقیه که من به اون دارم ارجاع میدم، حالا میتونم بهتون بعدن بهتون بگم از کجا و کار کیه. وقتی به منابع روایمون مراجعه میکنیم، میبینیم در دوره‌ای که ما داشتیم روابطی که معصومین بهمون روابط اجتماعیمون رو توضیح میدادن، خواستیم اونا رو جمع‌آوری بکنیم، روابط رو در رابطه اخوت دیدیم. رابطه مصادقت الاخوان کل روابط اجتماعیه که قومیین اون موقع مثلا 43 تا باب 43 تا عنوان زدن بهش. یا وقتی میرید در کافی، کافی تو 20 تا عنوان آوردتش. مثلا کافی 198 تا روایت ذیلش آورده. عرض کنم که کل شیخ صدوق پدر یا پسر نزدیک 300 تا روایت آورده. یا جالبه وقتی ما مثلا خوردیم به دوره‌ای که آل بویه شکست خوردن، ما شیعیان توی وضعیت استضعاف قرار گرفتیم، تو اون دوره کتابای الغیبه و امثال اینا نوشته میشه. حسین سعید احوازی کتاب چی رو نوشت؟ کتاب البلا رو نوشت. کتاب البلا فصل اول اینه: المؤمن اشد بلاء. تو موقعیت بلا قرار گرفتیم. بعد ابواب بعدی راجع به چیه؟ خب حالا که در موقعیت بلا قرار گرفتید، المؤمن اخول مؤمن، رابطه‌های افقیتون رو دریابید. وقتی می‌خواستیم اول دوره عرض کنم دوره آل بویه، می‌خواستیم با آغاز حضور شیعیان و علویین در قدرت در دوره تمدنی رو می‌خواستیم توضیح بدیم، ابن مسکوی اومد گفتش که این رابطه از جنس رابطه محبته. حکومتی که ما می‌خوایم تأسیس کنیم حکومتیه که طبیعتش محبت باشه. بعداً خواجه نصیر در اخلاق ناصری همین کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکوی رو شرح زد. مرحوم شاهوادی هم وقتی در دوره مدرن با طرح جامعه مدرن، جامعه بازار مدرن مواجه شد، دوباره رجوع کرد بگه آقا ما بالاخره چی هستیم؟ گفت خیت عمودیمون ولایت است و خیت افقیمون اخوت است.
وقتی
آل بویه آغاز حضور شیعیانه، ترکیبی از شیعیان اثناعشری و عرض کنم که زیدی و نمیدونم، ترکیبیه، یه وضعیت یک دستی نداره. نه نه نه. فتوت نامه ها نحوه ورود تشیع به ایران از طریق احکام نبوده، از طریق شریعت نبوده. ما اصلا تا قرن 7 و 8 از لحاظ شرعی شافعی محسوب میشیم. فتوت، آیین فتوت ابزار ورود تشیع به درون ایران بوده. فتوت همون آیین اخوت دوره. و فتوت نامه ها آیین مشاغل و حرفه ها هستند. فتوت در مقابل تصوفه. تصوف آیین عبادت عزلته، ولی فتوت آیین عبادت در اشتغاله. ایرانی ها میگن چی؟ میگن سراویل فتا هم با خرقه صوفی جمع نمیشه. یعنی شلوار یه صوفی رو، شلوار یه فتا رو بذاری کنار لباس خرقه یه صوفی، این دوتا با هم دعواشون میشه، اما اون توی جوب نمیره. اون اخلاق گوشه نشینی، این اخلاق حرف است. خب این قضیه توی دوره مدرن وقتی پهلوی شروع کرد به تاریخ سازی، که این تاریخی که الان ما داریم توی دوره‌ای که غربی‌ها اومدن برامو درست کردن، تاریخ هخامنشی به بعد و این مدل رو درست کردن، در مقابلش یه جریانی اومد با همین مدل سعی کرد برای ایران تاریخ درست تاریخ ایران رو مطالعه بکنه، که نتیجهش اولین بار توی کار باستانی پالیزی خودشون نشون داد و الان هم توی پروژه‌ای مثل پروژه مرتضی فرهادی توی ایران شناسی مرتضی فرهادی می‌بینیدش. میگه ایران ما در ایران 3000 سال تجربه پیوسته مشارکت و زندگی اجتماعی یاریگرانه در مقابل رقابتی داریم. حالا پروژه فرهنگستان هم از این جهت پروژه‌ایه که با همین مدل نگاه میکنه، مثل همه پروژه های حکمت عملی دیگه که درون پروژه تشیع هست، ولی اونا هم یه کار فلسفی خاصی روش انجام دادن. خب دیگه الان وقت تموم شد، پس من اومدم گفتم ما داریم درون یک جامعه میخواییم یه جامعه ای بسازیم که باید نظریه اجتماعیش تمایزش رو با نظریه جامعه مدرن بگه. وقتی میخواد تمایز خودش رو بگه، تمایز رو کجا بذاره؟ تمایز رو بذاره روی نظریه اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی بگه نه جامعه بازار میسازم نه استیلا میسازم، جامعه میسازم که خیط عمودیش ولایت است و خیط افقیش اخوت. و حالا اگه میخواد این کار انجام بده، نه از مجلس و قانون شروع کنه، باید بیاد از طبیعی ترین دستش شروع کنه، که کجاست؟ که کالبده، که فضاست. از فضا شروع کنه، بستر رو درست بکنه. برگردیم به همون جمله‌ای که لوفور میگفت، جامعه ای که در بستر و فضای کالبدی رقیبش زندگی میکند، به مرور آدمهاش دل میکنن ازش، میگن آقا طرح ما کارآمدی اجتماعی نداره، بریم تو اون طریقی که الان کارآمدی اجتماعی داره تو همون زندگی کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. آمین. صلوات علی محمد و آل محمد.